الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اینها معلوم نیست نسبت به ائمه علیهم السلام آنچه که از ارحام الطاهره، یعنی اون رحم فقط، نه پدر نه مادر، در پدر اصلاب شام خطاب حضرت آدم، وگرنه خب حضرت ولیست ارواح نافدا. غالب ائمه علیهم السلام برای شما ارز کنم از کنیز هستن، کنیزام غالبا جزء اسرایی بودن، افرادی بودند اینها در اونجا، ارحام یعنی رحمی که اینها در اونجا متولد شدند، نه بالاتر. ولی در اصلاب آقایان میگن، یعنی قطعی است دیگه، شکی درش نیست که برای شما ارز کنم. ولی حالا این دیگه آقایان آوردن که دیگه با خواهر زادش، برادر زادش ازدواج کرد، انت خرد دلن و فخده بند و فلان، تا اونجایی که برگشت گفت که فقال عمر یا رسول الله اینا کنا حدیث عهد من جاهلیه فلا تبد علینا سوءاتنا و فعلنا. خلاصه بله، یا اینا تعلمو انصابکم ارحامکم ولا یسألنی احدکم ما وراء الخطاب، بالاتر از خفاف کسی از من سوال نکن، اونجا احوال خرابه. بله، اینم جالب هست، ابن کثیر میگه فاحشت اللواط قد ابتلی بها غالب الملوک والامرا والتجار والعوام والکتاب والفقها والقضات. خلاص همه گرفتار بودن. نه، مال فقها قبل از اسلامه، یعنی ابن کثیر متوفای 774 چیچه میگه غالب ملوک و امرا و تجار و عوام و کتاب و فقها و قضات و الا من اتم الله منهم فان فی اللواط من المفاسد ما لا یفوت الحصر و التعداد. دیگه حالا قاطعانه داره نقل میکنه، نظرشه، سند نیست که باید چیز کنی. ابن کثیر میگه عقیده من اینه، واقعیت اینه، سندی نقل نمی کنه اینجا که اون سندش چطوریه. دیگه برای چه؟ نه، اون واقعیت نداره. نه، ما پیدا نکردیم. نه، واقعیت نداره. ببینید، اینا نقل میکنن، ولی اینکه سند باید داشته باشیم دیگه. اینها، ولی خب اینها از قرائن و شواهد، اینکه اینها با امردها رابطه داشتن، فقهاشون و غیره، خیلی هاشون، خیلی ها. بله، این برای شما عرض کنم. بله، ما برای شما عرض کنم یک فایلی داریم که کل آقایان رو که برای شما، قاسم تمار، ابو حاتم سیستانی، یحیی بن اکثم، اسمعی، ابو نواس، سعید بن حمید، اینا همشون آلوده بودن، همشون آلوده بودن. بله، نه بخاری پیدا نکردیم، اونا شما پیدا کنید. بله بله، بخاری رو شما پیدا کنید. بله بله، اینها یعنی واقعا اینا همش همون اینی تارکن فیکم استقلین این تمسکتون بهما لن تزلو و این لم تمسکتون تزلو، یعنی خودشون اعتراف دارن. این دیگه بدبختی اینجاست که حالا یک دفعه نست که دیگران بیان افترا بزنن، یه بحثیه، ولی ابن کثیر خودش داره اعتراف میکنه، میگه کثیر فقهای ما گرفتارن. حالا عمرا و ملوک خیلی زیاد بر اونها عیبی نیست. وقتی میاد بگه فقهای ما کثیرن به این گرفتارن. جان خواهش میکنم، خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. بله. 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 نه ما اینه که آوردیم دیروز، من ضمناً چیز شد دیگه، آقایان ول نمی‌کنن قضیه را. نه اینا ما باید داشته باشیم. ببین عزیز من، شیخ بزرگوار، ببین ما یک سال در مکه بودیم، اینا خیلی هجمه کردن بدجوری، یعنی در کنار بیت الله الحرام مثلا آمرین بالمعروف یا آمرین بالمنکر هجمه علیه شیعه داشتن بی حد حساب. من اومدم 3-4 تا از این بروشورهای همون یه A4 رو که تا می کنن 7-8 چیزه آمدیم، بعضی از بحثا مثل ولادت حضرت امیر در کعبه، قضیه سقلین و غیره، یکی هم آمدیم فتاوای شنیعه اینها را چاپ کردیم، یعنی تکثیر کردیم ما فتاوایی که اینها داده بودن. مثلا این که ابو حنیفه میگه من تزوج به ام هلتی ولدته، یعنی من تزوج مع ام هلتی ولدته فالمهر واجب و الولد لاحق. یا مثلا روایتی در از فقهاشون داره، من عذر میخوام از دوستان، چرا دیگه مجرد نداریم، ما همشون متأهلن، چشم گوششون باز نمیشه. من شق ذکره على نصفین فادخل نصفه فی امرأة و نصفه فی امرأة اخرى یجب علیه القص دونهما. یا من ادخل نفسه فی فرج امرأة این ادخل نفسه من جانب الرأس فلا غسل علیه و این ادخل نفسه من جانب الرجلین فله. از این طور فتاوای شنیعه. آقای غازی اسکر جلسه داشتن گفت فلانی، من روحیتاً با این طور مسائل متنفرم، ولی طلبه های ما روحانیون کاروان باید داشته باشن. وقتی این وهابیه دارن بی حیایی میکنن، 2-3 از اینها را به عنوان پوست خربزه بندازن دیگه، اینها این همه جسارت نکنن. من یک دفعه با 3-4 از اینها بحث میکردم کنار بیت الله الحرام، فتوای امام را که در رابطه با این که برای شما عرض کنم، بله همون در رابطه با بحث، نه وقتی از زبور رو مطرح کرد، خب نمیدونم امام خمینی در تحریر داره که برای شما عرض کنم، یجوز لواط یا لذر الوط فی ادبار النساء، خیلی هم عبارت وقیحی داشت نسبت به امام. من صبر کردم حرفش تمام شد، گفتم آخ حرفت تمام شد که بله. گفتم اگر فقهای ما فتوا میدن فقهای شما عمل میکنن. گفت چطور؟ گفتم برو درالمنصور رو بگیر، جلد 2 صفحه 256 ذیل آیه شریفه النساء حرص لكم فاتوا حرصكم ان شئتم. امام مالک ازش سوال کردن ما هو و رأيك في الوقت في ادوار النساء، دستت به سرش خیس بود، گفت الان قتلت من هذا الامر. این امام شما ابن ابي مليكه قاضی القضات مکه بوده در زمان عبدالله زبیر. ازش سوال کردن رأی شما درباره وقتی در فی دوبر النساء چیه، برگشت گفت که طلبت البار هم من ها طلبت هذه من بعض الجواری البار، از بعض خانم دیشب خواستم این کار رو بکنم فعتاست علیا، زیر بار نرفت، او دردش میاد اذیت میشم، فسعنت به دهن او به شحم، روغن مالی کردم و تسلیم شد و برای شما. گفتم با علمای ما فتوا میدن، علماشون روغن مالی کردن، سرش انداخت تا آخرم حرف نزد. ما برید اینطور مطالب رو باید داشته باشیم. بعضی وقتا شاید 10 سال 5 سال شاید هم خیلی زیاد در برابر بعضی از اینا دارن بی حیایی میکنن نسبت به برای شما عرض کنم عقاید شیعه. خب حضرت امیر نسبت به معاویه میگه اکره و انتکون و سبابین، ولی اشعث ابن کیس وقتی فضولی میکنه از بالای منبر میگه یا کاذب ابن کاذب، یا هائک ابن هائک، یا منافق ابن کافر. حضرت رسوا میکنه او را. یعنی بعضی وقتی که افراد دارن توطئه گری میکنن، قداست شکنی میکنن، در اونجا باید مقابله به مثل بشه. ما باید طلبامون مجهز باشن و این که آیا اینها بیام در ملاء عام بریم بالای منبر نمیدونم تو ماهواره و غیر، قطعا خلاف شرعه، حرامه، در اون هیچ شک شبهی نیست. ما بحثی داشتیم ما در جلسه گذشته نسبت به این قضیه ائمه 12 گانه که این بزرگواری که در اصفهان هست و به قول استاد درس خارج است و گواهی اجتهاد هم داره، تعبیری داشت بر این که روایاتی که ما داریم در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه ائمه علیهم السلام که 12 امام اموری آن را برای شما عرض کنم تکذیب میکنه. این فرمایش ایشون بود. اما اینکه پیامبر نام 12 امام را برده باشد چیزی هست که امور متعددی آن را تکذیب میکنه. امور متعددی تکذیب میکنه دیگه، شون هیچی نگفتن اینجا چی بوده امور متعدد. من هرچه حتی جدیدن هم که آثارشون رو در من روز شهادت حضرت زهرا به من داد به صورت کلی میگه آقا اموری این روایات رو تکذیب میکنه. فقط یک دو سه تا مطلبی داره. میگه امام صادق پس از خود نمیدانسته، امام بعد از خودش که یه امام هادی نمیدانست، و همچنین در صفحه 30 این جزوهشون تعبیرش این است که امام صادق امام پس از خودش رو نمیشناخت و گمان میکرد اسماعیل است. حضرت هادی امام پس از خود را نمیشناخت و گمان میکرد سید محمد هست. این رو ما یه مقداری رفتیم توش قضیه چی هست. این کتاب شاهراه اتحاد، من پریروز خدمتی که از مراجع بزرگوار بودم گفتم که این کتاب حداقل 50 سال قبل نوشته شده و یک نفر از شماها جواب ندادید. اون زمان مسئولیت با شماها بوده، جز اساتید برجسته حوزه بودید. فردای قیامت چه خیلی رک گفتم، گفتم من معذرت میخوام، ما دست شما را میبوسیم، پاتون هم اجازه بدید میبوسیم، ولی در بحث امامت ما با کسی شوخی نداریم. این رو شما جواب ندادید. بعد از ایشون آمد سید ابوالفضل برقعی همین حرفها را تکرار کرد. سید برای شما عرض کنم طباطبایی به همین شکل. الان هم در اصفهان آقای جوادی داره برای شما عرض کنم در مسجد آتشگاه سیچی همین حرفا را میزنه. آقای قربی همین حرفا را پسرش میزنه، پدرش هم میزد. این آقا هم که داره میزنه و الان در بعضی از قسمت ها در آذربایجان غربی و غیره در بنا اونجا دارن همین حرفا را دارن تکرار میکنن. در شیراز ما داریم، یعنی الان در داخل کشور حداقل اون چی که من اطلاع دارم 10-12 شهر دارن این تفکر رو نشر میدن. این کتاب هم آقای اسحاق دبیری یکی از برای شما از کنم افغانی هاییست که پناهنده شده در عربستان و کتاب های ضد شیعه را هم ایشون عمدتا ایشون ترجمه کرده، بیش از 50-60 کتاب ترجمه کرده. جالب این هست که این کتاب کجا چاپ شده؟ مکتبت الملک فهد الوطنی اصناع النشر، کتاب خانه ملی ملک فهد. کجا؟ الریاض. کی؟ 1430. بله فارسی دیگه، بچه چیه؟ نام کتاب شاهراه اتحاد بررسی نصوص امامت دیگه، عربی که نیست که ما بیان چیز کنیم که عربی یا نه. بعد ایشون میاد ده تا روایتی که این از این قشنگ دقت کنه بحث امروز من یه مداری بحث اساسیه خب یه تلنگوری در ذهنها بیاد که ما دیگه این همه تسبیدیم به فکر و اصول و نمیدونم بحث های دیگر که از اون اصل قضایا ماندیم اینا دارن ریشه را میزنن ما داریم در شاخ و برگها برای شما از کنم گر میخوریم. 10 روایتیشون آورده در همین کتاب شاهراه اتحاد که در این 10 روایت نام ائمه آمده دونه دونه روایت ها را هم سندن هم متنن چیکار کرده؟ تخطئه کرده و اشکال وارد کرده. حدیث اول دوم و سوم بلکه چهارمش هم حدیث لوحه که ما اون هفتم بحث کردیم بودیم 3 روایت آوردیم 2 روایت 3 علی و 4 محمد و 1 روایتی که نام همه ائمه بوده بررسی سندی هم کردیم ما. ایشون آمده این روایت رو رفته از کمال الدین آورده. حالا ما کاری با خود روایت رو بعدن ما بررسی میکنیم. بعد در صفحه 206 آقای ابوالفضل برقی علیه من الله ما یستحق خدا به حق حضرت زهرا عذابش زیاد کند انشاءالله. ببینید تعبیر من میخوانم قشنگ دقت کنید عزیزان. اگر این حدیث صحیح است یعنی نام 12 امام برده شده پس چرا شیخ کلینی در حدیث 14 باب الاشارت و نس علی ابو الحسن رضا میگوید حضرت موسی بن جعفر نمیدانست پس از وی کدام یک از فرزندانش امام میشود؟ از این قشنگ دقت کنید. این حدیث رو قلمداران نیاورده برقی اضافه کرده. برقی هم که میدانید ایشون در قم یکی از بهترین مدرسین مکاسب بوده شلوغترین درس مکاسب مال ایشون بوده در مسجد امام و بعد از قضایای حسد ابوالحسن اصفهانی ایشون تلاش میکنه پسر عموش میشه از مراجع نمیشه آیت الله از ما بروجردی میاد مرجع میشه و ایشون شروع میکنه در سر درس نسبت به آیت بروجردی حد که حرمت میکنه شاگرداش بلند میشن از منبر میارن پایین کتکش میزنن امامش هم میندازن. حالا دیگه 4 تا به قول من عوض میخوام حالا وحشیگری بگیم غیره بگیم انجام میشه. ایشون از قم هجرت میکنه میره تهران مسجد الان اسمش فراموش کردم که پدر مادر شاه ساخته بوده اونجا برای شما عرض کنم میره و شروع میکنه علیه شیعه کتاب نوشتن و سخنرانی کردن. حدود 46 تا کتاب علیه شیعه نوشته که وهابی ها اینطور وقیحانه علیه شیعه کتاب ننوشتن. ایشون در اینجا میگه بله موسی بن جعفر نمیدانست پس از وی کدام یک از فرزندانش امام میشوند. راغب بود پسرش قاسم امام شود چون پیامبر علی را در خواب دید با اشتیاق تمام پرسید ارنیهی ایهم هو او را به من بنما کدام یک از ایشان امام است. با اینکه حضرت علی به امام رضا اشاره کرد که امام کاظم از آرام نشد از پیامبر سوال کرد ولی مگر حضرت کاظم لوح را ندیده بود نام ائمه را نخوانده بود چرا امام صادق این عبارت این آقا را آوردم اینو دقت کنید حداقل این قضیه مال 40-45 سال قبله چرا امام صادق ابتداعا فرزندش امام صادق و پس از مرگ وی موسی را به امامت معرفی کرد چرا امام هادی از قطع ابتدا محمد را همون سید محمد امام معرفی کرد و پس از وفات او حسن را به امامت نسب کرد مگر این دو امام بزرگوار از مطالب لوح بی خبر بودند؟ بعد یک حرفای دیگر هم داره که نمیدونم کافی را مطالعه می کردم 104 تا از پروات را پیدا کردم از اصحاب که از این قضیه اسامی ائمه خبر نداشتند. این حرفی که ایشون میزنه با حرفی که این آقا تازه به قول امروز دیروز در حوزه علمی اصفهان میزنه در حقیقت طابقا نعل و به نعل. روایت هم برای شما مثلا ایشان اشاره میکنه. این روایت در کافی جلد اول صفحه 313، عزیزان دقت کنن، جلد اول صفحه 191، البته 313 چاپ تهران، 191 چاپ بیروته، که دقت کنید محمد ابن علی که ابو سمینه هست که یکی از پرماجراترین راوی و فاسدترین راوی در عصر معصوم بوده، اشهر راوی من الکذاب را من میارم، ابوالحکم ارمنی مجهوله، یزید ابن سلیت زیدی من دیدم در این درایت نور آقازاده های آقای زنجانی گفتن این مجهول، نه مجهول نیست، ثقه هست و جزء روات 100% قابل اعتماد شیعه، کاری ما نداریم. بعد ایشون همون قضایایی که مطرح میکنه، ها اولای بولدی هازا سیدهم، بعد فاوسیت الى ابن فلان و اشرکت معه، این قضایا رو عزیزان دقت کنن. اولا سند رو ببینید، محمد ابن علی همون ابن سمینه هست، این در ذهن مبارکتون باشه. روایت هم زیاد ما ازش داریم. نجاشی میگه ضعیفون جدن فاسد الاعتقاد. ببینید این بابا، این همه روایت ما داریم، همه روایات رو گذاشته کنار، مثل مگسی که میره جاهایی مینشیند که به قول چنین چنان، لا یعتمد فی شیء، در هیچ قابل اعتماد نیست این آقا. و کان وردکم و قد اشتهر بالکذب فی الکوفه، در کوفه این اشتهار به کذب داشته. کشی میگه آقا کذابین مشهور ابوالخطاب، یونس ابن زبیان، یزید سائق، محمد ابن زبیان و ابو سمینه اشهرهم، مشهورترین افراد در کذب ابو سمینه هست. قضائل میگه کذابون غالن دخل قم و اشتهر امره بها و نفا احمد ابن محمد ابن عیسی، از اینجا تبعید کرد، و کان شهیرا فی الارتفاع لا یلتفت الی و لا یکتب حدیثه. آقای خویی هم میگه اصلا لا ینبغ شک فی ضعفه. خب ببینید روایتی که یک همسراوی در سندشه، اصلا این روایت ارزش این که ما بیاییم تحلیل متنی بکنیم نداره، ولی این بابا با اینکه یک استاد فنم هست، تو رجال هم من آثارش دیدم، تباتب برقعی مرد ملاست و قلمدارانم در رجال تخصص داره، صاحب نظر تقریبا، ولی خب از اون صاحب نظرهایی که مثل مگز فقط نقاط ضعف رو میگیره. اگر یک راوی هم ذم داشته باشد هم مد، مدها را میگذاره کنار، فقط ذمه ها را، حالا نمونش من میارم. اما از نظر دلالت من 6 تا جواب از این طباطبایی، شاید 20 دقیقه من روش کار کردم، نیم ساعت نشد، 6 مورد من نسبت به حرف طباطبایی حرف دارم. 1، برقعی علیه من الله ما یستحق که میگه حضرت موسی نمیدونیم که امام است اینها، بعد میگه نوشتم که به امام کاظم، میگه حضرت موسی نمیدانست پس از وی کدام یک از فرزندانش امام میشود، یعنی یک مسئله قاطعی داره مطرح میکنه. نوشتم این به امام گفتار و تهمت است، زیرا در صدر روایت همین روایت ها حضرت میفرست فاوسیت الى ابن فلان، کمون مراد امام رضاست، و اشرکت معه بنیتی ظاهر، ظاهرن برای اینکه این دیگر فرزندانم مشکلی پیش نیاد، حسادت و غیره نکنن، اینها را هم در مسائل وصیت ظاهری شریک کردم، و اوصیته فی الباطن و افردته وحده. در همین روایت میگه امام کاظم میگه من امام بعد از خودم همون امام رضا هست و در ظاهر چیزی گفتم و در باطن او را به عنوان امام معرفی کردم و او را وصی خود برای امامت کردم. پس این یک دروغی است به امام. همین روایت ضعیف امام کاظم میگه به حضرت رضا چیز کردم. بعد در عبارت بعدی حضرت میگه تعیین امامت به دست خداونده. چرا کلن روایت مفصله. فاوصیت الی ابنی فلان، مراد از ابنی فلان حضرت رضا سلام الله علیه، همه ایران قبول دارن که مال امام رضاست. در جمله بعدی حضرت اعلام میکنه تعیین امامت به دست خداونده، میگه ولو کان الامر الی لجعلته فی قاسم ابنی لحبی ایا و رعفتی علی ولیکن ذالک الی الله عز و جل یجعل حیث یشاء. خیلی واضح و روشنه. حضرت میگه بله، من به پسرم قاسم علاقه زیادی دارم. حالا میگه ملتشم چیه؟ ولی علاقه من ملاک نیست، امامت دست خداست. نوشتم این عبارت نشان میدهد که امامت امر الهی است و حتی به دست امام معصوم هم نیست. سه، و اشار الى ابنی علیون فهو منی و انا من، و جمله و الامر هو الى ابنی علی سمی علیون و علی. بابا در همین روایت در دو جا اسم امام رضا آمده، بعد میگه که سمی علیون و علی، بعد میگه علی اول برای شما عرض کنم حضرت امیر سلام الله علیه هست و علی دوم امام سجاد هست. خب نص صریح در امامت حضرت رضا که امثال قلمداران مدعی هستند که نص صریحی بر ائمه علیهم السلام نداریم و ائمه امام بعد از خود را نمی دانستند. جمله ولقد جاءنی به خبره رسول الله دلالت می کند که حضرت یعنی امام کاظم با اخبار پیامبر از ائمه بعد از خودش مطلع بوده. اگر من امام رضا را وصیت کردم چنین چنان، این استنادن الی اخبار رسول الله بوده. پند قضیه خواب ثم ارانیه و ارانی من یکونه برای تأکید اخبار رسول اکرمه. پیغمبر گفته بوده در خوابم پیغمبر رو دیدم، گفتم آقا جان کدام یکی از این هاست؟ این تأکید بر امره، نه اینکه بیاد بگه امام خبر نداشت امام بعد از خودش کیه. در سه جای این روایت کاملا تصریح دارد به حضرت رضا. جمله ششم که خیلی مانور دادن روش، لو کان الامر الی لجعلته فی قاسم ابنی لحبی ایا و رعفتی علی. اولا احتمال میره که این از اضافات ابو سمینه باشد، چون به تعبیر نجاشی فاسق الاعتماد غیر قابل اعتماد و به تعبیر کشی از مشهورترین کذابین بوده. ثانیا شاید به خاطر حوادث تلخ زندگی قاسم، آواره شدن او، مرگ مظلومانه او در غربت، حضرت محبت داشته بود و داستان قاسم هم اینه که منصور دوانیقی دستور داده بود حرف زراره زهرا هست در لای دیوار قرار بدهن، نمیدونم با آهن گداخته چشماشون سرمه کشن. این خلاصه از مدینه آواره شد، آمد در دیاله عراق، اونجا سرگردان بود. بله چه قاسم میگه طرف دیاله میگه بله، حالا همون طرف شما فرماشون طرف اونجا میاد، میگه اونجا مشغول برای شما ارز کنم رفت کنار یک چشمه آب بخوره، دید اونجا دو تا دختر کوچیکی با هم بازی میکنن. داستانش مفصله، اینها دارن بازی میکنن، یکی از این دخترها برگشت گفت که قسم به حق برای شما ارز کنم وصی پیغمبر حیدر کرار چه این فلان قضیه شما اشتباه میکنن، با هم دیگه بحث میکنن و قسم به امیر المؤمنین میخورن. تعجب کرد، گفت قضیه چیه؟ گفت که ما اینجا تو این قبیله که ما هستیم ما شیعه. گفت رئیس قبیله کیه؟ میشه من راهنمایی کنید؟ میگه رئیس قبیله پدر من هست. این دوتا دختر کوچک میان این قاسم را میارن منزلشون و میگه من قریبم و غیره اونجا میمانه، سه روز اونجا میمانه. بعد از سه روز میگه شیخ پیغمبر فرموده مهمان تا سه روز میتونه از سفره صاحب خانه بخوره و بعد از سه روز هرچه بخورد صدقه هست. من نمیخوام صدقه بخورم، یه کاری به من بده من برات انجام بدم و در ازای اون هم از خونه غذا بخورم. بعد خلاصه چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگه مهمان زیاد دارید، مهمانهایی که میاد من به اینها آب بدم، چای براشون بیارم. قبول میکنه. بعد یک روزی نیمه شب این شیخ بلند میشه بره بیرون، میبینه اتاقی که قاسم هست این مشغول عبادت و قیام و قعود و گریه و اینها. میفهمه این خیلی مرد بزرگواریست، یک مرد صالحیست. فردا میاد قبیلش جمع میکنه، میگه من میخوام یکی از دخترام رو به عقد این در بیارم. قضایا رو میگه، میگه خیلی خوب، به عقد او در میاره و یک دختری هم متولد میشه. قاسم مریض میشه، سخت مریض. بعد این پدرزنش میاد بالای سرش و میگه که قاسم من احساس میکنم تو نسبت کیه، من از این حالت احساس میکنم تو از بنی هاشمی. میگه بله، من انا ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن فلان. این میگه فلت معلا رأسه، دو دستی زد به سرش، خواست بر سر من، فرزند امام کاظم خانه من بود، داشت برای من نوکری میکرد. گفت ناراحت نباش، تو خدمت کردی چنین چنانی. و بعد میگه من با این مریضم از دنیا خواهم رفت، تو دختر خودت که زن منه با دختر من برید مکه، بعد از او برید مدینه، دم در مدینه این دختر کوچیک من رها کن. میره یک خانه بزرگی وامیسته اونجا، اونجا خانه ما هست، خانه پدر من هست، تعدادی هم زنهای برای شما عرض کنم فقیر و ارامل هم اونجا هستن، دختر من رو به اونجا تحویل بده. اینم انجام میده، میره و به مدینه که میرسن این دختر کوچیکه خب 3-4 سالش بوده، میاد و دم در وامیسته، در میزنه، میان بیرون زنها، میگن من انت ابن من انت. بعد مادر قاسم میاد بیرون، وقتی این دختره رو میبینه میگن دختر کاملا شبیه پسرشه، میزنه پسرش، گریه میکنه، میگه این دختر قاسم من هست، میاره تو. بعد میگه که جد من مادر من دم در هست. این قضایا خیلی دردناکه، الان من خلاصش آوردم براتون و خود مردم عراق هم متوسل میشن به قبر حضرت قاسم سلام الله علیه و خیلی هم باب الحوائج است. و گفته حضرت اگر علاقه دارد که میگه لحبی ایا و رعفتی، شاید به خاطر این قضایا هست. سالسن اگر سخن امام هم باشد، این میخواد اثبات کند که موضوع امامت با محوریت محبت و علاقه امام صورت نمیگیرد. الامر الی الله یزعو حیث و یشا. الان اگه حالا بیم بعضی وقت پدره، این محبت فرزند پدره یه چیز دیگریه. اون قضیه این که امام رضا چی بوده نبوده، ایشون به خاطر بعضی از حوادث، مثلا بچه مظلومه میگه لحبی ایا و رعفتی له، به رعفتی له، دل سوزی که من برای او دارم. بله، نسبت به علی اکبر هم همینطور، شما با امام حسین به این شکل و السلام علیکم و رحمت الله.